شناخته معارف اسلامی که با برحلش شناخت ذات مقدس الهی باشه، یک سری مقدمات از روزه که این چند تا مسئله هم هستش که من به ترتیب خدمت روان از میکنم. بعد ما رو اگر قبل از اون البته یک توضیح راجع به بحث توحید میدم و بعد یک سری سوال های مطرحی که خدمت شما عرض کنم. اول اینکه اگر استدلالات عمیق و فلسفی و گسترده لازم بود، پس چرا بیانات قرآنی ساده تر از این حرف هاست؟ در بیانات قرآن ما جای برهان صدیقین و امثال اینها رو خالی میبینیم. کجا اگر ما مسلمانیم و آموزه های دینیمون باید در پرده قرآن و اطرت باشه، در قرآن و بیانات پیامبر و اهل بیت بسیار بیانات ساده است، آسان. بعد میشه در جای دیدم که پیرزن داره نخرسی میکنه با چرخش، بعد فهمیدن که پیرزن چجوری خدا شناختی، دستش از چرخ برداشت، گفت من دستم برداشتم چرخ دیگه بایسته. خب معلومه دیگه این چرخ گردن هم یک گردانندهی داره دیگه. بعد پیامبر فرمودن علیکم به توحید العجائز، از این پیرزن یاد بگیرید. به نزد اهل هر دانندهی هست که با گردنده گردانندهی هست. حالا البته به اینا میرسیم حلاجش میکنیم. پس این یک شبهه که اگر شما چرا وقتتون رو بی خود صرف میکنیم در حالی که قرآن و روایات ساده تر از این حرف زدن. تا حالا دیگه این مطرحه، از جمله این که اگر برسیم همین جلسه میگیم، اگر هم نرسیم که شما جلسه برن. خداشناسی فطریه و این هم در متون داریم که خداشناسی فطری. این فطری یعنی چی؟ مثلا خداشناسی فطری است، این معنا یعنی چی؟ و آیا این فطری بودن ما را از استدلال و این حرفا بی نیاز میکنه یا نمیکنه؟ مطرح بعد رابطه علم به این حقایق و ایمان چیه؟ ما الان در قدم شناخت هستیم. حالا شناختیم، آیا ایمانمون تقویت میشه یا نمیشه؟ رابطه علم و ایمان و رفتار که مثال بعدیه. امهات سالهایی که راجع به این بحث داریم همینه. علاوه بر اون من یک برنامه آوردم راجع به، چون انشاءالله در کنار مباحث علمی یک مقدار بحث تهذیب نفسانی هم داشته باشیم که از این جایی که هستیم یک قدم بریم جلوتر. بحث اینه که محصول همه این حرفایی که ما بخونیم و بگیم و بشنویم اینی که در جانمون یک قدم بریم جلو، سر جای خودمون نمانیم، که بارها خدمتون عرض شد. برای این قضیه یک چند مطلب خدمتون آوردم که حالا بعد میتونم آقایون اگر که بخواه تفصیل کنه. خب قبلا خدمت آقایون عرض کردیم که مهمترین مبحث در مباحث شناخت و رفتار مبحث توحیده. این روایت رو زیاد شنیدیم که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله کلمه توحید دجاز دوار الهیه. این یعنی چی؟ یعنی هر که گفت لا اله الا الله دیگه رستگار شد. این روایت هم این حدیث همین، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله رو مخلص بگه، از رو اخلاص بگه، وارد بهشت میشه. مشابهش هم این روایت دیگه است که کلمت لا اله الا الله ثمن الجنه، کلمه شریفه لا اله الا الله بهای بهشته. این البته کلمه لا اله الا الله اسراری داره، کما اینکه بسم الله الرحمن الرحیم اسراری داره، که در روایت داره که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر از سیاهی چشمه به سفیدی چشم. میخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم همون اسم اعظمه، منتها کی بگه گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. نگین حضرت سلیمان دست بنده باشه میتونم باش کاری بکنم؟ عصای حضرت موسی در دست من یک چوبه، بندازم اژدها میشه؟ بعد موسی شد بعد عصا انداخت، بعد اون جان قوی بشه، بعد بسم الله الرحمن الرحیم میگه در عالم تکوین دخل و تصرف میکنه. خب حالا اون تو بحث اسماء الهی که اسم خدا چی هست، شاید یک اشاره بکنیم به این معانی که البته خیلی فهمشم دشواره، چون اینهایی که ما به عنوان اسم خدا میگیم اینا اسم خداوند نیست. الله، رحمان، رحیم، کریم، قدیم، مقیم، این اسماء شریفه که در مثلا زیارت دعای جوشن میگیم اینا اسم خدا نیستن، اینا اسم الاسمن. اسم اون حقیقتیه که تجلی وجود خداست که با اون تجلی خداوند فعل انجام میده. تو دعاها بکنید دیگه، اللهم اینی اسألک بسمک الذی خلقت به السماوات و بسمک الذی مثلا خلقت به الجبال. اسم الهی کارش خلق، ر و ح و میم و نون که بشه رحمان، یا ر و ح و ی و میم، یا الف و لام و الف و ها، اینا که خلق نمی کنن، اینا یک لفظن، لفظی هن که در زبان گفته میشه، وجود اعتباری دارن، وجود حقیقی ندارن. اسم اون حقیقته، این اسما حاکی از اون وجود عینی است. که حالا اینا بحثای لطیفی داره که در بحث اسماء الهی شاید اشاره بشه. خب پس لا اله الا الله که این همه تاکید شده روش که بحث توحید باشه، میخوام ببینیم که چه نقشی در انسان داره که این همه مورد تاکید قرار گرفته. چقدر خونهای محترم، چقدر انبیا، بعضی از انبیا رو با اره تکه تکه کردن، پوست از سر بعضی از انبیا کندن برای اینکه به ما برسه بگم بگید لا اله الا الله. خب این عقیده، این کلمه چه نقشی در زندگی ما داره؟ اگر خدا بخواد بیان کنیم. یک نفری برای باز اهمیتش باز بیشتر روشن بشه، در جنگ جمل یک عربی آمد پیش امیرالمومنین تو گیرودار جنگ، بعد گفتش با علی کار دارم. گفتن خب بگو. گفت نه با خودش فقط کار دارم. حضرت صدا زدن، بعد گفتش که یا علی، این که شما میگید خدا یکیه منظور چیه؟ اصحاب گفتن با وقت تو وقت گیر آوردی وسط جنگ تو این گیرودار سؤاله. حضرت امیر فرمودن ولش کنید، اون چیزی که این عرب میخواد همون چیزیه که ما از این قوم میخواییم. ما یریده الاعرابی، اون چیزی که این عرب میخواد همون چیزیه که ما نریده من القوم، ما از قوم همونو میخواییم. مثلا دوام سر توحیده یعنی چی؟ مگه اونا بت‌پرست که نبودن که؟ سالان و سلمان بودن. حالا ببینیم این توحید چیه که حضرت میفهم ما از همین توحید رو میخواییم. خصمان اختصمو فی رب بهم، اصلا دعوای ما سر خدا. خب جوابش، انحراف از توحید مایه انحراف از تمام شؤون دین میشه، در دنیا و آخرت منحرف میشه. یعنی اگر فرد و جامعه به توحید برسه سعادت رو پیدا میکنه، نرسه پیدا نمیکنه. این توحیدی که میگیم ریشه تمام عقایده، و عقاید ریشه اخلاقه، و اخلاق هم ریشه اعماله. حالا این که توحید چجوری فرد جامعه رو اصلاح میکنه، اخلاق و اعمالشون اصلاح میکنه، بعد رابطه توحید با جامعه و با نظام ارزشی و اعتقادی روشن بشه، این تبیین باید بشه. قرآن یک مثال خیلی روشن زده، می‌فرماید که مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. مثل کلمه طیبه توحید مثل یک درختی است که درخت طیب پاک که ریشش ثابت و استوار در زمین و فروعش شاخش ساقش در آسمانه. تؤتی اکلها سوره ابراهیم ظاهرا نگشتانه، تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم. که این درخت دیگه مثل درخت های دنیا نیست، این درخت همیشه اون میوه‌اش و ثمرش آماده است و همیشه به اذن پروردگار ثمره میده. خب در این تشبیه نظام اسلام همونطور که قبلا ظاهرا گفتیم به یک درختی تشبیه شده که این ریشه‌اش عبارت است از توحید، اون ریشه اصلیش. با رشد این ریشه یک ریشه های فرعی ازش بیرون میاد که همون نبوت و معاد باشه. قبلا عرض کردم خدمتون که یک مبدع داریم و یک منتها و یک راهی بین این دو نقطه، نقطه شروع و نقطه پایان. مبدع میشه توحید، منتها میشه معاد و راهی که بین این دو قرار داره میشه نبوت که مبدع رو به معاد وصل میکنه، راه رسیدن به هدف. دین الهی یک مجموعه منسجمیه، یک مجموعه به هم پیوسته است، یک نظام از هم گسیخته نیست. در مکاتب این البته شاید قبلا هم تکرار شده ولی باز لازمه، در مکاتب التقاطی که با فکر ساخته شده هر کدومش ممکنه قطعات مجزا باشن، ولی در نظام که خداوند بنا نهاده این نظام هیچ قطعه از اون یکی جدا نیست. این موقعیت توحید در نظام اعتقادی یک طوریه که با بینش سطحی از توحید تبیین نمیشه. یعنی ما بگیم خدا یکیه، خب خدا یکی باشه، چه رابطه‌ای با نبوت داره، چه رابطه‌ای با معاد داره. با این سطح از فهم از توحید که ما به صورت عامیانه و مجمل و مبهم داریم نمیشه تبیین کرد رابطه رو، باید یکم قوی تر بشه. مگر نه این که بگیم خدا یک، خدا یکی، این اصلاش این شرکه. امیرالمومنین تو همین روایت عرب چهار معنا برای توحید گفتن، دو معناش گفتن باطله، یکیش وحدت عددیه، وحدت عددی خدا یکیه یعنی دوتا نیست، این حضرت فرمودن این شرک. این نوع تلقی از توحید علاوه بر اینکه هیچ نظامی بر ما نمیسازه، خودش هم درونش شرکالوده. اون یکیه که در مقابل دو، خب بنده هم که الان اینجا نشستم یکی هستم، خب عزیزان من هم یکی، هر کدوم یکی هستن دیگه. به اصطلاح فلسفی اصلا وحدت مسابق با وجوده، هر وجودی وحدت داره، یک شی که خودش دوتا نیستش دیگه، این یکیه که در مقابل دوتا، و وقتی که دوتا بشه دو برابر بشه بیشتر میشه، کمتر از دوتاست. این سنخیتی با توحید نداره. خب پس این که در ابتدا به نظر میسه خب توحید یک چیز مستقل از نبوت، نبوت یک چیز مستقل از امامت، امامت یک چیز مستقل از معاد و همشون باز مستقل از مسائل اخلاقیه. ممکنه یکی معتقد به توحید باشه و از یک کافرم اخلاقش بدتر باشه، این به خاطر این که اون توحید خرابه و با این برداشت سطحی عامیانه نمیشه ارتباط برقرار کرد، در حالی که قطعا ارتباط هست بین اینها، همونطور که بین اجزای یک درخت در اون مثل ارتباط بود. خب این که فهمودن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، چجوری باید گفتن لا اله الا الله انسان به فلاح و رستگاری میرسه، این با همون درجه عالی توحید میسره. این که دو سه تا روایتی که اول خدمتتون عرض کردم که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، باید اون لا اله الا الله مبین بشه، واقعا بفهمه. وقتی که خوب فهمید البته دقیقا اخلاقش عوض میشه، رفتارش عوض میشه. خب مرحوم علامه طباطبایی یک فرمایش خیلی لطیفی داشتن، میفهمیدن که توحید وقتی که گسترش پیدا کنه، بست پیدا کنه، میشه کل دین. یعنی کل اسلام گسترش پیدا کردنه و مبسوط کلمه توحیده، و اسلام اگر بخواد خلاصه بشه در یک کلمه میشه همین کلمه لا اله الا الله که درش همه هست. حالا این رابطه چجوری میشه تبیین کرد؟ وقتی که توحید به این معنا که خداوند یگانه است در جمیع کمالات، در جمیع کمالات، این یکی از معانی توحیدی که امیرالمومنین تو اون چهار معنا اشاره فرمودن، و اینم فرمودن این معنا حقه. اگر گفتیم خداوند واحده، یعنی یگانه است در جمیع کمالات، به طوری که هیچ فاقد هیچ کمالی نیست و هیچ مثل و مانندی نداشته باشه، خب این خدا از اینجا میفهمیم که هیچ صفت نقصی نداره، هیچ صفت کاستی و نقصی نداره، و هیچ کاری که حاکی از نقص باشه از او سر نمیزنه. یعنی هیچ کاری که مقتضای حکمت نداشته باشه ازش سر نمیزنه. روشنه دیگه. خدای کار ناشایست کی سر میزنه؟ به یکی از این سه چیز برمیگرده، یا جهل داره که این کار درست نیست بهتر ازش میشه کرد، یا نه جهل نداره، قدرت نداره که کار درست رو انجام بده، یعنی عجز داره، یا اینکه اگر جهل و عجز نداره بخیله نمیخواد انجام. خب اگر خدا یگانه بود در جمیع کمالات، هیچ صفت نقصی درش نبود، بنابراین هیچ کار غیر حکیمانه ای هم نمیکنه. روشنه؟ خب اگر هیچ کار غیر حکیمانه ای نمیکنه، یک گروهی رو آفریده که اینا بهشون هم اختیار داده و بهشون هم کمال باید ببخشه، کمال این هم در فعل اختیاریه و راهشون هم خودشون نمیتونن تشخیص بدن. خب قطعا اینجا حکیم باید برای اینا راه رو روشن کنه، مگر کارش حکیمانه نیست؟ یکی به شما بگه که فردا بیان خونه ما مثلا دعوتتون کنه، بعد بگه خب آدرس بده، بعد بگه خب یه جوری پیدا کن دیگه. میشه خدا بگه که بیایید بالا، بعد حالا خودتون یه جوری پیدا کنین؟ یا میگین این نخواسته ما بریم خونه، یا اینکه دیوانه است دیگه. میشه کسی رو دعوت کنه، آدرس هم میدونه بلد نیست و احتمالا هم پیدا نمی کنه. شهوت و غضب بیداد میکنه. یک گروه غیر از گروهی که متصل باشن به وحی تا حالا شده فلاح برسن، رستگار بشن؟ نشدن دیگه. بنابراین اگر توحید میسر بشه، فهمش که خدا یگانه در جمعی کمالات، یه همچی موجودی محال ازش که کسایی رو خلق کنه و بعد راه رو بهشون نشان نده، این نبوت از توش در. حالا بناست که مردم برسن به راه خدا دیگه. میدونه بعد از نبیش مردم اختلاف میکنن، 70 و چند فرقه میشن، هر کدوم هم اون یکی رو رد میکنه. باز اگر که یک کسی نباشه که مرجع حل اختلاف باشه، حکمش حکم خدا باشه، باز مردم رو در گمراهی راه کردنه دیگه. خب این امامت، عدل که اصلا مقتضای حکمته دیگه. این که یک نفر که عاصیه، هزاران آدم رو کشته، هزاران جنایت کرده، اگر که کسی با کسی که سراسر عمرش خدمت کرده یکسان بدونه، اصلا نه حکیمه اصلا عدل چیزی نیست. عدل میدونین در امهات مسائل اعتقادی سه چیزه: مبدع، معاد و راهنماشناسی. راهنماشناسی اهم از توحید و نبوت، یعنی نبوت و معاده، نبوت و امامت ببخشید، یعنی امامت چیزی جز نبوت نیست، هر دوتا راهنمان. حالا یکی وحی بهش میشه، یکی وحی بهش نمیشه، وحی تشریعی نداره، فرق نداره، یک چیزه. و عدلم تو هم بطن خداشناسی است، چون یکی از اسماء و صفات الهی که بحث میشه همین عدله، کمان که حکمت بحث میشه، رحمت بحث میشه، صفات ذاتی و صفات فعلی خدا هم بحث میشه، یکیش هم عدله. خب حالا بعد افراد متفاوتی هستن، یکیشون به غایت خوب، به غایت نیک، یکیشون هم در نهایت گمراهی و شرارت. اگه یک طور باشون رفتار کنه دیگه حکیم نیست. این که از مسائل اساسی یا اصول که همه از توحید در اومد و به توحیدم باز. اما در بحث اخلاق، اگر کسی بدونه که این نماز هم ابتداش با الله اکبره، با الله، اکثر عبادات همین، یعنی از خدا شروع میشه، انا لله و انا الیه راجعون، اگر کسی بدونه همه چی دست خداست، هیچ کس هیچ کاره تو عالم نیست، خیلی زندگیش عوض میشه. تکبر، غرور. غرور ناشی از چیه؟ منی هستم دیگه، یعنی حالا نقل مولوی میگه، حالا چقدر درد داشته شد، چون میدونیم به حضرت موسی دیگه هر که از داستانی داشت منشه براش گیر نمی آمد، میبسته به حضرت موسی، این داستان موسی و شبان هیچ صحت نداره. به هر صورت حالا میگه که شیطان با حضرت موسی ملاقات کرد و بعد حضرت موسی گفتش که خب چی شد تو اینجوری شدی؟ گفتش من مگو تا تو نگردی همچون من. من میگه اون وجود بی‌نهایت رو در نظر نگرفته دیگه. من اگه بدونم هیچی نیستم واقعا چی هستی؟ باها خدمت شما عرض کردیم دیگه، یک دم یک بازدم، صاحبه هیچ کدومش هم نیستیم دیگه، صاحبه هیچ کدومش. گاهی وقتا خدا آدم های خیلی متکبر و خیلی به پستی جانشون رو گرفته. این بحث نمرود، نمرود میدونین از فرعون متکبرتر بوده. فرعون میگفت من ربم، نمیگفت من اللهم. ولی نمرود اصلا نه ادعای ربوبیت که میکرد که هیچی، ادعای الوهیت میکرد. قرآن میگه حتی ادعای خلق و اماته داشت، گفت من میمیرونم من زنده میکنم. قال انا احیی و امیت، اون نمیگفت من زنده میکنم میمیرونم. بعد خداوند این رو چجور ذلیل از بینش برد با پشه. خب اگر کسی به اینجا توجه داشته باشه، بدون همه چی هم دست خداست، اخلاقش دگرگون میشه دیگه. ما عمدتاً مرتکب خطا که میشیم، مرتکب خلاف که میشیم، راه رو گم میکنیم. فکر میکنیم الان مثلا این رشوه رو بگیریم بعضمون خوب میشه، این دروغ رو بگیریم مشکلمون حل میشه. کس بدون هیچ کس در عالم هیچ کاری نیست دیگه. چاپلوسی معنا داره، ریا معنا داره. یه زمانی من از همین آقای مروایت خدا رحمت شدن چند این سال پیش گفتم که آدم بخواد ریا نکنه چی کار کنه، بعد ایشون گفتش که آدم عاقل که ریا نمی کنه. راست میگه، آدم عاقل که ریا نمی کنه، برای کی ریا کنه؟ برای یکی از خودش عاجزتر؟ کار دست کیه؟ شما تو یک اداره برین سعی میکنین کارتون گیر افتاده پیش رئیسش، خودتون جلی رئیس اداره بالاخره آراسته نشون بدین. به اون کسی که داره جلو اداره رو مثلا جارو میکشه، بزرگواری که زحمت این کار رو داره، جلوی اون آدم قیافه میگیره. هیچ کس در این عالم کاری نیست، همه محتاج. همینطور بحث دنیاست که دیگه دلبستگی نداره، وقتی به راحتی انفاق میکنه، به راحتی از مالش میگذره، چون مال رو امانت خدا میدونه دیگه. یک بزرگواری برای ما تعریف میکردن از اخلاقیین بزرگ بود، خدا رحمتش کنه. گفتش که یه فردی پسرش وقتی که میخواست بره جبهه، اون زمان جنگ، چه زمانهایی بود. دوست داشتم این آخرین حرفای شهید چمران می آوردم اینجا میخوندم، بعد کتابش هم چاپ شده، خیلی جالبه که میگه من الان دیگه همه چیم از دست دادم، خونم داره میرزه، اگر زنده بمونم من بازیافتم باید میرفتم دیگه، خودپرستی رو میزنم زیر پام، لگت میکنم، آرزوهامو میسوزونم. اگر کسی واقعا بشناسه دیگه دل نداره، به دلبستگی نداره، میدونه همه چی دست خداست، مالم دست خدا، بعضی چقدر راحت زندگی میکنه. اینه داشتم میگفتم که این جوانی داشت میرفت جبهه، میگفتش که به پدرش گفته بود که من اگه شهید شدم تو برای من گریه نکنی، و پدرش گفته بود که تو برو شهید بشو، من خودم برات نماز میخونم، قول میدم صدام هم نلرزه حتی، چه برسه گریه کنم. بعد میگفت رفت شهید شد و پسرش خودش نماز خون. من در اخلاقی بود از علمای قوم رحمت الله. بعد میگو نماز که تمام شد گفتش صدام که نلرزی، به کجا رسیدن؟ همه چیز رو در راه خدا دادن. واقعا بعضی ها عجیب زندگی کرد. حنظله قصیر الملائک رو ما در تاریخ خونده بودیم که شب اول عروسیش بود که صبح گفتن پیامبر اعظم جنگه، بعد حنظله شب عروسی بود و فردا غسل نکرده بود، وصیت کرد که من اگر مردم منو غسل کنیم، غسل بدیم، به غسل برم واجبه، چه خود شهید میدیم غسل نداره که. شب اول عروسی گذاشتن، چقدر شیرین دوران اول ازدواج، چقدر شیرین یافتن محبوب واقعی. که بعد وقتی که شهید شد گفتن که غسلش بدیم، پیامبر فرمودن غسلش ندیم. الان دیدم ملائکه داشتن غسل برای میگه آب از بدن. اینا تو جنگ هم بودن، حتی همین جنگ خودم. حیف شد. عجیب بعضی ها. به جاهایی رسیدن. خیلی ها واقعا تو عقد بودن رفتن. زیباترین لحظات جوانیشون رفت. اینا از همین مطلب بود دیگه. اینا گفتن خدا خدا. من یک رفیق دارم که این مجروح جنگیه. این خاطره رو میگفت من برای هیچ کس تا حالا تعریف نکردم، بعد از 20 و چند سال که ازش گذشته بود. میگفت در کردستان بودیم، مالا به خاطر که با ما نزدیکی داره، اما اونم به خاطر که سالیانی از روش گذشته بود تعریف کرد. میگفتش که تو کردستان بودیم، چندین درجه زیر صفر بود هوا، و ما تو یک تپه مستقر بودیم، من بودم و یکی دیگه که اون یکی پاس میداد یکی میخوابید، و خب اشرام اون زمان نبودن، سر میبریدن، مخفی بودن. بعد میگفت چنان برفی آمده بود که در برخی از نقاطی که کوران شده بود این مرفه رو هم تجمع پیدا کرده بود، به 12 متر رسیده بود. این هوای سرد عجیبی تو اون قله های کردستان. بعد میگفت من خوابیده بودم، سرما باعث شد که من تو خواب مختلف شد، ساعت مثلا 2-3 نصف شب از خواب بلند شدن، گفتم که چیکار کنم؟ میگفت باید غسل کنم، باید غسل کنم، واجبه. حالا تیمم میشه کرد، ولی میخوام بگم این روحی از کجا پیدا شده؟ مثلا توحید. گفت خدا منو میبینه، با این حالت من اگه شهید بشم چیکار کنم؟ میگفت ساعت 2-3 نصف شب بود، این رفیقمون داشت چیز میداد، یعنی پاس میداد اینها. این دبای هستش که مال ارتش بودون، الان هم هست شاید تو باشین، که 40 لیتر نمیدونم داره، 40 لیتر داره توش آب. میگه اینقدر روش آب یخ زده تو سرمای نصف شب، چندین درجه زیر صفر. میگفت اصلا حالیمون نبود که ممکنه بمیریم. خب بمیریم، این وظیفه همون انجام میدیم دیگه. بعد میگفتش به این دوستم گفتم که وایست تا من بگم، گفت کجا؟ گفتم الان بر میگرد. گفتم در بر برداشم یخ روش شکستم، یه حولم برداشم رفتم اون پشت. حالا اون پشت جایی نیستش که، کوهه، ممکنه همونجا کمین باشه، همونجا سرش جدا کنن. بعد میگفت با همون آب غسل کردم برگشت. من بهش گفتم خوش به حالت، همون نماز شاید از تا 1000 تا نماز شب ارزشش بیشتر.
کی
واقعا حاضره؟ گفت الان خودم باشم امکان نداره این کارو بکنم، صد روزم جنوب بمونم تیمم. اینطور روحی هاست که از کلمه توحید بلند میشه. خدا هرچی از خداست. خدا رحمت کنه شیخ رجب الخیاط که از کسایی بود که چشم ملکوتیش باز شده بود در این قرن اخیر، کم بودن مثل ایشون رضوان الله تعالی. ایشون هر جمله‌ای که میگفت کمتر جمله‌ای به کار میبود که یک اسم خدا توش نبود. خوشا به سعادت اونایی که اونهایی که اینطوری رفتن و به سعادت رسیدن، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان ما رزوست. این بحث رابطه توحید با اعتقادات دیگه و اخلاق. بعدی که خدمتمون داریم چند سوالی که عرض کردم، یکه چند تا سوال هستش که اونا دیگه خیلی مهم نیست، برای همینه که واردش هم نمیشیم که آیا بشر از کی به یاد خدا افتاد و این بحث از کی شروع شده و اینها، چون اوناشون خیلی هم فایده در بحث ما نداره، جواباش هم روشن. اما اینکه خداشناسی فطریست یعنی چی؟ خود فطرت واژه‌اش از یک مصدری در عربی به نام مصدر فعله، مثل خلقت، مثل سیره. مصدر فعله وقتی که به کار میره حکایت از نوع داره. وقتی که میگن خلق یعنی آفرینش، وقتی که میگن خلقه یعنی نوع آفرینش، یک نوع خاصی از خلق رو وقتی که منظور داشته باشن میگن خلقت. همینطور بحث سیر، سیر یعنی حرکت، سیره یعنی نوع حرکت، نوع رفتار. میگن سیره معصومین یعنی نوع حرکاتشون چی بوده که درس بگیریم. فطرت هم از همین معنی است. فطره، خود فطره یعنی شکافت. از سماون فطرت، هنگامی که آسمان شکافته بشه، گویی که پرده عدم شکافته میشه، از توش وجود میاد بیرون. از این معنا خلق گرفته شده. فطره به معنای خلقه هم آمده که پرده عدم و ظلمت عدم شکافته میشه، وجود از توش و روشنی از توش بیرون میاد. منتها فطره یعنی نوع خاص خلقه، این که در هر خلقتی چجوری این خلقت سرشته شده باشه. سرشت، همون سرشت کلمه خوبیه، چجوری سرشته شده باشه، نهاده انسان چجوری باشه، این میشه فطرت. اون چیزی که به اصطلاح مقتضای خلقته، نوع آفرینش اقتضای خلقت، هم در زمانها هم در مکانها هم از نظر افراد. یعنی فطرت در زمانهای متفاوت، در مکانهای متفاوت و در افراد مختلف یکسانه، چون نوع آفرینشیه که در این نوع وجود داره، نوع انسانی. حالا فطرت انسانی وقتی که میگیم، خب حالا این که میگیم خداشناسی فطریه، چهار معنا ممکنه براش، یا سه معنا بهتر، سه معنا ممکنه براش بکنیم. بگیم این که یعنی بدیهیه، مثل دو دو تا چهار تا، مثل این که الان شبه و میبینیم روشنه. آیا به این معناست؟ یعنی واقعا هیچ نیازی به هیچ چیز نداره؟ این یک معنا. یکی این که بگیم خداشناسی فطریه یعنی قریب به بداهته، یعنی اونقدرم بدیهی نیست، ولی اینقدر روشنه که به هر کسی بگن با اندک توجهی پی به مسئله میبره، نیاز به استدلالهای آنچنانی نداره. اونقدر روشنه که اگر بیان بشه همه میفهمن، با هر سطح سوادی، با هر سطح معلوماتی، با هر سطح درکی، همه میفهمن. این دو تا معنا، یعنی نیاز به تحصیل و رنج و مثل مسائل مشکل ریاضی و فلسفی و اینها نیست، بس خدا. این دو تا معنا. معنای سومش اینه که یعنی در خلقت انسان و در آفرینش انسان به صورت علم حضوری خداوند قرار داده که هر کی اگر که پرده ها رو پاک کنه به خودش رجوع کنه خدا رو میابه. این سه معنا. البته معنای اول که مسلماً نیست، یک چیز بدیهی نیست، چون اگه بدیهی بود انکار بدیهیات مصاحب با انکار عقله. اگر کسی بگه روز روشن نیست و شب تاریک نیست، این براش استدلال نباید آورد، باید بهش داروی اعصاب داد. انکار بدیهیات مصاحب انکار عقل، اما قریب به بداهت هست. معنای دوم درسته، این که همین مثالی که براتون زدم، مثال پیرزن دستش برمیده میده کار نمی کنه. این چرخ دائم، این همه موجودات، مگه میشه کسی نباشه؟ گاهی وقتا میدونی زیاد نیاز به کندوکاو نیست، همین که چشمش آدم باز کنه این همه موجود میبینه، این همه عظمت های آسمان ها رو مشاهده میکنه. مگه میشه پشت سر اینا هیچی نباشه؟ همینجور خودش به وجود آمده شه. اینه که خدا اصلا تو قرآن ما میبینیم بحث اثبات خالق زیاد نداریم که خالقی هست. خدا هم میفهمد از مشرکین هم بت‌پرست هم بپرسی که خالقت که، میگه خدا. بله انسان تمام من خلقهم لیقولن الله. اگه از همین مشرکین سوال کنی خالق شما کیه، نمیگن خودمون، نمیگن این بوته، میگن خدا. مطمئن میگن این بوته شفیع ایمان، ارباب ایمان. قرآن تمام همش در بحث توحید بحث ربوبیته، نه الوهیت. اصلا اون الوهیت رو انگار مفروغ عنه گرفته، همه میدونن، روشنه، بدیهیه. خود بت‌پرست هم میگه خدا خالق اللهه. همتنین بود شفیع ما، شفعای ما هستن نزد خدا. البته این شفیع روز قیامت هم نه، شفیع در امور دنیا، چون اصلا بت‌پرست منکر معاده، مشرک منکر معاده، شفیع یعنی کارراهنداز، کارراهنداز امور دنیاویشون. همون الهه های مختلفی که یکی برای بارانه، یکی برای باده، یکی برای نمیدونم خورشیده، هر کسی برای یک کاری. خب بنابراین بحث توحید رو، بحث الله، وجود الله رو مفروغ عنه گرفته قرآن، قریب به بداهته. هر کسی نگاه کنه، هر کسی به خودش رجوع کنه ببینه نه هست، نمیشه نباشه. حالا بحث اثباتشو میکنیم، فعلا فقط میخوایم معانیشو بگیم. اما معنای سوم هم درسته که خداوند به معنای یک علم حضوری در هر کسی خودش رو گذاشت. اصلا امکان نداره قلب جای خداوند نباشه، یا جای خداست یا جای شیطان. شیطان بره بیرون، جای خداست. منتها چیه که ما توجه نداریم؟ علم حضوری، یعنی قبلا علم حضوری رو گفتم دیگه، تکرار نکنم، یعنی نیاز به استدلال و برهان نداره، میابه، میبینه. پس چطور نمیبینیم؟ این قفلت ها باعث میشه. اینی که وقتی که اون فرد آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام گفتش که خدا کو، حضرت فرمودن که کشتی که سوار شده، گفت آره. شده که تلاطم پیدا کنه امواج دریا، گفت آره. شده که از همه جا امید بشی، از ملوان و ناخدا و همه چی، گفت آره. به جای امید داشتی، گفت آره. گفت همه خواهد. فرعون هم وقتی که دچار امواج شد گفت اینی آمن تو رب موسی و هارون. کافیه که این زنگارها در اثر یک تلاطم محکم بری کنار. این وقتی که کسی مریض داره، مشکل جدی، شبای کنکور خوب تجلی میکنه، اصلا گرفتاری ها باعث میشه دیگه که انسان یادش بیفته. گرفتاری ها بهش میگن دیگه مهلت نداری، سرطان گرفتی. اونجا خدا رو میاد. برای همه ما پیش آمده در یک زمان هایی که واقعا از همه بریده بودیم، این یک وجودیه که چه خیلی استدلال روشنیه. اون کسی که تو هواپیماست میگن هواپیما خراب شده، زیر آوار تو زلزله، همه به یک جا متصل میشن. اونی که تو آسمانه نمیگه خب من به خدای آسمان ها، همه میابن که یکیه. همون کسی که تو آسمانه وقتی که دوچار مشکل میشه میگه یا الله، بعد که میاد توی دریا دوچار مشکل میشه نمیگه خب حالا فرق کرد یکی دیگر صدا بزنه. همین دلالت و توحید در جان همه ما هست گذاشته. این را علم حضوری هم داده، منطقه چون گرد غبار روش هست خوب شهود نمیشه. این پس جواب این سوالم که اگر علم حضوری هست پس چرا بعضی مشرکن بعضی کافرن؟ جوابش هست همینجا روشن شده. این گرد غبار خواه هستش که نمیذاره ببینیم. این عجیب روایت از رسول اکرم نقل شده که حضرت فرمودن که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر که این گرد و غبارها نباشه، حرفای زیادی نباشه و هرج و مرج قلوب نباشه، دلتون یک دله باشه، همون چیزی که من میدیدم شما هم میدید و اون چیزی که من میشنیدم شما هم میشنید. اینم این روایت هم عرض کردم خدمتون که باز این هم از رسول اکرمه و هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که آمدن خدمت حضرت گفتن که ما مثل که دوچار نفاق شدیم. حضرت فرمودن چرا؟ بعد عرض کردن که ما وقتی که پیش شما هستیم تو این محفل و مجلس هستیم خیلی شوق به عمل و رغبت به آخرت و اینها داریم، تا از مجلس میریم بیرون باز رفقا و باز کار و خانواده و اینها همونی میشیم که بودیم، دوچار نفاق شدیم، دوگانه شدیم. حضرت فرمودن نه، این دوگانگی نیست، نفاق نیست، اما اگر که بر اون حالتی که هستید باقی بمانید اذن لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء. اگر همین حالتی که تو جلسه هستیم همین حالت رو حفظ کنیم، اون حالت معنوی ملکوتی و دل به دنیا نداشته باشه، کسی این حالت رو بتونه در خودش حفظ کنه؟ چون میدونید قبلا هم عرض کردم یک سالک تمام همش رو باید بذاره روی ثبات، روی استقامت، استقامتی که بالا میکشش. حضرت فرمودن اگر بر این حالت ثابت قدم بمونین، سر کارتون هم همینطور باشین، چشم ملکوتیتون باز میشه، با ملائکه مصافحه میکنید، روی آب میتونید راه برید، در تکوین میتونید دخل و تصرف کنید. خب اما همین رو اگر کسی همین علم حضوری که خداوند قرار داده هی گردگیری کنه، هی سیقل بده، این میشه بالاترین علم حضوری. یعنی از علم حضوری به علم شهودی تغییر میکنه، شهود میکنه، اونجا میشه انی لم اکل لعبد ربا لم اره، که امیر المومنی میفهمن من اصلا خدایی رو که نبینم عبادتش نمی کنم، قلبم داره شهود میکنه خداوند رو. این سوال بعدی. اما سوال بعدیش که رابطه علم و ایمان باشه، این سخت میدن سستش باید نخش. خب این مقدارم خسته شده دو این از روایات آمده، یعنی ما از خودمون که حرف نمیزنیم، کاره ای هم نیستیم از خودمون بخواییم حرف بزنیم. این از رو بخونم براتون. این فرمایش سلام حضرت صاحب الزمان روح فدا هستن که در دیدار با یکی از زائرین مسجد جمکران که براش متمثل شده بودن فرمودن، میفهمن که شیعیان ما به اندازه آب خوردنی ما را نمیخواهند. شیعیان ما اگر بخواهند دعا میکنند و فرج ما میرسد. ما حضرت رو در زندان غیبت نگه داشتیم با ناآمادگیمون. اگر شما تو زندان باشید و بگید یک جمعی آماده بشن بیان من از زندان بیرون بیارن، اگر یک جمعی آماده نشن و از زندان بیرون نیارن بعدن بگن ما شما رو خیلی دوست داریم، چی میگید؟ ما داریم قفل میزنیم رو زندان غیبت. خب این روایت هم از رسول اکرم هست که در کتاب یوم الخلاص که ترجمه شده به روزگار رهایی آمده، می‌فهمن که برای مردم روزگاری میرسد که تنها هم و غم میشن شکم آنان و شرف آنها تجملات زندگی و قبله آنها زنهایشان میگردد و دین و آیین آنها درهم و دینارشان میباشد. آنها بدترین خلایق هستند، برای آنها در نزد خداوند ارج و مقامی نیست. حالا اینا رو که خوندنش خیلی اینجا خدمت آقایون عرض کنیم، یه چیز اینجا نشیم که برنامه خودسازی و آماده سازی برای فرج حضرت صاحب الزمان در مورد اولین چیز که اصلا کسی اینو نداشته مردوده، انجام واجبات و دوری از محرمات، چون حرام میدونیم قرقگاه الهیه، کسی وارد این قرق بشه با خدا اعلام جنگ کرد، اصلا گناه یعنی اعلام جنگ با خدا، خدا میگه نکن ولی من میگه میکنم. پس این که اگه کسی، البته تو جمع ما که خب کسی نداره، ولی خب باید حواسمون باشه از دستمون در نره انجام واجبات و ترک محرمات، بعد تا جایی که میتونه انجام مستحبات و دوری از مکروهات، این که در حد مسائل دینی. حالا یک سری چیزایی برای اعضا و جواره نشیم اونا بماند، این رؤوسی که عرض میکنیم حالا بعدا مفصل تر میگم خدمت. کم خوردن، کم حرف زدن، کم خوابیدن، وقت تلف نکردن، این شعری که معروف بارها خدمتونم عرض کردم که سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. هر کی ناتمام باشه این پنج تا رو انجام بده کامل میشه. سمت سکوت، جوع گرسنگی، سحر کم خوابی، سحر با هی دو چشم یعنی شبها رو، سحرها رو درک کردن، عزلت. خیلی تو جمع ابنای دنیا نشستن معنا نداره، همون وقت تلف نکردن. ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. قبلا هم عرض کردم که خداوند میفهمن ان الله لیبغض النوام الاکول، خداوند پرخوره، پرخوابه، پرحرف رو بدش میاد، پرخوره، پرخوابه، پرحرف. دستور شرعیش هم که بدونین دیگه، رسول اکرم فرمودن دیگه تا گرسنه نشده آدم نخوره، هنوز کامل سیر نشده دست از غذا بکشه. حضرت امیر روحی فدا در این ماه رمضان که در 21مشون فائز شدن به فضل و رب الکعبه، اون نوشتن خوراکشون رو، برخی شباب 3 لقمه بیشتر نمیخوردن. افطار در روزهای طولانی گرسنگی، کار، خستگی، 3 لقمه. در همون شب آخرم 3 لقمه نقل شده که در خانه دخترشون جناب ام کلثوم که بودن 3 لقمه بیشتر نخوردن از نان و نمک. حالا خود حضرت فرمودن کسی مثل امیرالمومنین که نمیشه، ولی بالاخره معنا نداره شیه اینقدر بخوره که سنگین بشه، حال نداشت باشه از کنار سفره بلند شه، نمیخوره با حرکات معصوم نمیخوره، ضمن این که فکرم از بین میبره. پرخوری کسایی که درس خونه کنکوری هن یا مثلا دانشجو هن، لا تجتمع الفتنه تو بل بتنه، امیرالمومنین میفهمه. پرخوری با زیرکی، خوشفهمی جور در نمیاد. اگر کسی میخواد خوشفهم بشه خوراکش رو کم کنه، مثلا خوراک سنگین. حالا برای اون بحث حافظه غذاهایی هستش که تقویت میکنه، حالا اونا رو بعدن قرار شده به خب. این انجام واجبات و ترک محرمات رو یک نکته‌ای را درش هستش که آدم رو خیلی بالا میبره و این رو مرحوم فیض هم اشاره کردن. خیلی ها که زحمت کشیدن تو بحث‌های اخلاقی خودسازی کردن ولی آخرش هم به جایی نرسیدن، ولی یک آتشی هست که ریشه رذایل رو میسوزونه، اونم محبت خداست. محبت خدا خیلی عجیبه. همین واجبات رو اگه کسی با حب خداوند انجام بده، یعنی این رو توجه داشته باشه که خدایا من تو رو دوست دارم و به خاطر حب تو میخونم، این آتش میزنه، رذایل اخلاقی رو میسوزونه. جناب فیض هم اشاره کردن و فرمودن. خب یک مطالب دیگه هستش که الان گفتنش شاید زیاد لازم نباشه، همینایی که گفتیم، گفتم که الف گفت، دیگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اما بحث روزه، روزه میدونید ماه مبارک رفت اما باب روزه بسته نیست، خصوصا این دستوری که رسول اکرم فرمودن که پنجشنبه اول ماه هر ماه، پنجشنبه آخر ماه، آخرین پنجشنبه ماه و اولین پنجشنبه ماه، البته ماه قمری دیگه منظورم، و چهارشنبه دهه وسط ماه. این روایتی که رسول اکرم فرمودن کسی به این نحو اگر روزه بگیره گویی همه راه ماه رو روزه بوده. خب گویی همه ماه رو روزه بوده میدونید یعنی چی؟ یعنی اثرات، وقتی که میگن یک آیه در ماه رمضان رو خونید ثواب یک دور قرآن رو داره، یعنی اثری که یک دور قرآن در خودسازی داره چقدره در ماه های دیگه، یک دور قرآن رو دور کنه، اون مقدار برد کمالی رو یک آیه در ماه مبارک ایفا میکنه. حالا اگر کسی این سه روز رو روزه بگیره، اثرش در خودسازی گویی که یک ماه رو روزه گرفته. هرچند اگر کسی بتونه بیشتر روزه بگیره، البته با رعایت خانواده ها بهتره، ولی این سه روز رو ترک نشه. حالا اگر که بشه ما تو این سه روز بتونیم افطار بدیم که خیلی خوبه که رفقا اصلا روزه بگیرن، اینجا بیایم بس افطاریش هم همینجا برقرار کنیم. حالا نمیدونم، حالا صحبت کنیم ببینیم اگر بشه که پنجشنبه هاشو که جلسه هم یک طوری حالا یک مقدارش اونجا قرار بدیم، یا اگر بشه که بهتر، نشه افطاریش که کار نداره، یک جایی حالا یا تو مسجد یا منزلی هست، منزلهای نزدیک یا دور فرقی نمیکنه، اگر البته رفقا تشریف بیارن، که این برنامه دیگه به صورت منسجم و اجتماعی انجام بشه. حرکت اجتماعی رو خداوند خیلی میپسنده. حج اصلا شورش به اجتماعی بودنشه، که یک جمعی برای خدا روزه بگیرن، دور هم بشینن، افطار کنن، بعدم حرف خدا زده بشه. آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشستند. الحمدلله رب العالمین.
I don't know.
معارف اسلامی که با برداشت